برانگیخت سوگند.
لتبلبلن بلبله ولتغربلن غربله،
غربالتون میکنم.
فرمود به خدایی که محمد رو برانگیخت، کاری میکنم دوباره تو هم بریزید، الکتون میکنم دوباره. آقا خیلی تعبیر تکان دهنده است. گفت دوباره غربال میشید. او غربال زمان پیغمبر کافی، او یه بار بود تمام شد، دوباره غربال میشید. دوباره باید معلوم بشه کی سر پیمانش با خدا هست، کی نیست، کی مؤمنه، کی فاسده، کی کافره. گفت یه کاری میکنم منافقین نفاق رو بذارم کنار، این حق اینم باطل. لتو غربلون غربله، غربال میشید، الکتون میکنم. یک کاری میکنم سر دوراهی حق و باطل مجبور بشید تصمیم بگیرید، یا بر من یا با من، یعنی یا با حق یا بر حق. دیگه آقا یک کم اینور یک کم اینور اینجوری با هم نمیشه. یه وقت تو عملیات بدر که سال 63 بود، هر شاید که همین سن شماها بودم، من همین 20 سال اون موقع این سن ها بودم، برای شکستن خط رفتیم با بلم 23 ساعت پارو زدیم تا رسیدیم به نیروهای دشمن اونور جزایر مجنون شرق دجله. شب قبل از عملیات کمین خوردیم تو آب، بعد ما تو بلم نشسته بودیم چون 23 ساعت باید پارو می‌زدیم اونجا نزدیک خط دشمن که خط رو باید می‌شکستیم، اونجا باید لباس غواصی می‌پوشیدیم، از تو بلم می‌رفتیم تو آب و درگیر می‌شدیم و خط عراق رو می‌شکستیم تو شرق دجله. شب قبل کمین خوردیم، فکر کردیم لو رفتیم، چند تا بچه‌ها شهید شدن، فکر کردیم لو رفتیم، اینا که قایق موتوری داشتن روشن کردن تخت‌گاز برن، ما هم تو بلم بودیم، خب نمی‌شد که سری رفت. بعد همونطور که چند تا قایق موتوری گاز دادن برن، نه البته بعد فهمیدن که اصلا نباید می‌رفتن، و عراق هم نفهمیده بود که یه جمع عظیمی بود، فکر کرده بود 4 5 تا قایق گشتیه اینا درگیری شده و اینا، نمی‌دونست که مثلا چند هزار نیرو داره میاد، فردا شب قرار عملیات بشه اینجا. ما همونجوری که چند دو سه تا قایق موتوری گاز دادن رفتن، ما هم تو بلم بودیم، حالا چه جوریه؟ ما الان یکی از قایق موتوری‌ها همونطور که برگشت بره خاموش شد، یه مرتبه کنار بلم ما وایستاد. من یه پامو گذاشتم توی قایق موتوری، یه پامم تو بلم بود، می‌خواستم برم تو قایق موتوری، بعد تو تردید بودم که اگه قراره بزنیم به چاک که خب با بلم نمیشه که فرار کرد، بپرم تو قایق موتوری و بریم عقب، اگه قراره وایسیم به جنگیم که بشینم تو بلم دیگه، همینجا تو آب بزنیم و دیگه یا میزنیم یا میخوریم. همینطور توی همین حالت بودم، نه یکی از بچه‌ها که تو بلم بود بهم برگشت گفت اخوی. گفتم چیه؟ گفت یکی از دو تا پاتو بردار، یه پا تو بلم یه پا تو قایق، گفت یکی از دو تا پاتو بردار، هم برای خودت مشکل درست میشه هم برای ما مشکل درست میکنی، تصمیم تو بگیر. حالا عرض اینه که من اونجا البته گفتم نه که خاص بره، از خجالت او دوباره برگشتم نشستم تو بلم، گفتم نه آقا که خاص بره، نشستم تو بلم، دوباره رفتیم به سمت جلو. حالا تعبیر بنده یه حضرت تعمیر که میگن شماها رو غربال میشید دوباره بعد از 30 سال، نگید زمان پیامبر ما این کارا رو کردیم و ما در عملیات احد بودیم، بدر بودیم، خیبر بودیم، خندق بودیم، فلان بودیم. خیلی خب بودید، تقبل الله. حالا دوباره فرمود دوباره الان بعد از 25 سال 30 سال بعد از پیامبر دوباره همون آزمون و فتنه ها میشه، ولا تو غربلون نه غربله، غربال میشید. یعنی از تعمیر داره میگه یکی از دو تا پاتونو بردارید، یکی از دو تا پاتونو بردارید، نمیذارم دو تا پا، یکی توی بلم یکی چی، هم دنیا هم آخرت، اینجوری نمیشه. تصمیمتون رو باید بگیرید، انقلاب یا ضد انقلاب، حق یا باطل، عدل یا فساد. ولا تصاتن صوت الغدر حتی یعود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم. این رو بخونید، از زیبایی کلمات، لفظش زیباست چه برسه به محتوا و معناش. حضرت فرمود که چنان برهم زده خواهید شد در دوران حکومت من، چنان مثل کفگیر که به هم میزنه تو دیگ غذا رو. فرمود چجوری وقتی کفگیر میزنه تو دیگ، پایینی ها میان بالا، بالایی ها میان پایین. فرمود یه کاری میکنم با این کفگیر آزمون مجدد انقلاب که حتی یعود اسفلکم اعلاکم، اونایی که اسفلن زیرن بیان بالا، و اعلاکم اسفلکم، بالایا برن پایین، پایینیا بیان بالا، زیر و روتون میکنم. اینجوری نیست که آقا ما میشه همجور عین کفار زندگی بکنیم، اما یه نماز و یه روزه و یه حج و یه ریشی و یه حجابی و یه انگشتر عقیقی و سبحکم الله و مساکم الله و تمام. گفت نمیذارم اینجوری کارا رو بکنید، هر سالم بریم حج و گفت اینجوری نمیذارم، یه کار میکنم برید بالا و پایین زیر و رو بشید. یه عده بالا بودن میان پایین، یه عده پایین بودن میان بالا، رویش ها و ریزش ها. فرمودن اینجوری نیست که یه بار امتحان بدید دیگه تا آخر عمرت گارانتی، آقا ما 30 سال پیش زمان پیغمبر امتحان دادیم دیگه. خب دادی که دادی، دوباره باید امتحان بدی، کسی گارانتی نیستش، همه در خطری. فرمودن که کسانی که گفتن توی امتحان مجدد، گاهی کسانی که سابقه های درخشان و طولانی داشتن در اسلام در زمان از زمان پیامبر، تو این مسابقه و آزمون دوباره عقب میفتن. یک کسایی که کسی نبودن، اصلا کسی نمیشناخ اینا رو که کیان، اونا میفتن جلو. فرمودن یه آزمون دوباره است، یک بار برای همیشه نداری، مدام باید آزمون پس بدید. جلو یا میارن عقب، عقب یا میام جلو. به خدا سوگند. بعد فرمود که به خدا سوگند من فریبتون ندادم و نخواهم داد و چیزی رو از شما مخفی نکردم. والله ما کتمت وشمتن ولا کذبت کذبتن. به خدا سوگند هیچ حقیقتی رو از شما پنهان نکردم. من یه حکومتی تشکیل دادم که با شما مردم اندرونی و بیرونی مخفی چیزی ندارم من از شما. هر چی که هست به شما میگم. و هیچگاه به شما دروغ نگفتم. حکومت بدون دروغ. دروغ به شما نخواهم گفت. و مرا به این مقام و به این روز خبر دادند. پیامبر به من گفته بود که یه چنین روزی خواهد رسید که آزمون مجدد دوباره خواهد رسید. این سخنرانی از تعمیر میکنه یه بخشی از سخنرانی ابن عسیر از و بعضی از مورخین بزرگ از برادران اهل سنت. من هر چی دارم میخونم از منابع برادران اهل سنت الا خب نهج البلاغه. ابن عسیر و دیگران میگن بعد از اینکه این سخنرانی رو کرد، اول اومدن پیش علی، گفت همین طلحه و زبیر و اینا اومدن پیش علی که آقا شما خلیفه. حضرت فرمود من احتیاجی به حکومت و رهبری و اینا ندارم، یکی از هر کدومتون، هر کدومو که مردم قبولتون دارن و خودتونم فکر میکنید چیزه، هر کی رو که انتخاب کنین شماها، منم همکاری میکنم، من دنبال چیز نیستم. گفتن جز تو هیچ کس، تو شایسته ترینی. اینقدر رفتن و آمدن و اصرار کردن پذیرفت. جالب اینه اول کسی که با حضرت بیعت کرده طلحه بوده. اول کسی که این حرفا رو زدن سخنرانی، بعد آمد دست بیعت داد، خود جناب طلحه بوده. بعد زبیر بیعت. همینا چند ماه بعد درگیر میشن با امیرالمومنین سر قدرت. حضرت امیر در یک سخنرانی میفرمان که باز یک سخنرانی فرمودن که کسانی از شما که برادران خود منید، کسانی از شما در این سالها در دنیا غرق شدند، چیزهایی رو تصاحب کردند، من وقتی جلوی اونها رو بگیرم و خواهم گرفت، فقط حقوق خودشون رو به اونها خواهم داد، از من عصبانی خواهند شد، فریاد خواهند زد که پسر ابو طالب ما رو از حقوقمون محروم کرد و به ما ظلم کرد. آگاه باشید هر کس از مهاجرین و انصار و از اصحاب پیامبر و خیشان پیامبر، از بستگان پیامبر، هر کس خیال کند، هر کس گمان کند به خاطر سابقه اش یا به خاطر همنشینی با پیامبر بر دیگران نسبت به بیت المال برتری دارد، بداند که خطاست. فرمود هر کار کردید، فامیل پیغمبری، قومخیش پیغمبری، از اصحاب پیامبری سابقه دارید، هر کاری کردید برای خدا کردید، پاداشش از خدا بخواید در آخرت. فرمود در دنیا پاداش شما نزد خداوند، در آخرت، در دنیا همه مساوی. شما قدیمی ترین و با سابقه ترین مسلمان، با تازه مسلمانی که همین امروز مسلمان شود، نزد ما مساوی است به لحاظ سهمش از بیت المال و حقوق اجتماعی در زندگی در حکومت اسلامی. فرمود هر کس که رو به قبله ما آرد، شایسته برخورداری از حقوق اسلامی و حدود اسلام است. شما همه بندگان خدا هستید، مال مال خداست، میان همه شما مساوی تقسیم خواهم کرد، هیچ کس بر دیگری برتری و مزیتی ندارد. پرهیزگاران و سابقه داران در فردای قیامت پاداش خود را از خداوند بخواهند و خداوند دنیا را پاداش پرهیزگاران و مجاهدان قرار نداده است. پاداشتون آخرت. آنچه نزد خداست برای نیکوکاران بهتر است. فردا بیایید تا اموال رو به روش جدید تقسیم کنیم که مساوی بود. مرحله بعد شروع میشه، فتنه رو میبینید. روز بعد طلحه و زبیر میان مسجد، در گوشه ای دور از اینا که میگم، عرض کردم همه از منابع برادران اهل سنت، تو منابع شیعه هم هست، تو منابع اهل سنت هم هست. میگه این سخنرانی رو که حضرت امیر کرد، بله، گفت که یه دوره جدیدی آمد، یه دوره جدیدی آمد، باید دوباره از اول امتحان بدین، معلوم بشه کی مؤمنه کی مؤمن نیست. روز بعد خیلی جا عجیبه، از امام آمدن تو مسجد که نماز جماعت بخونن، یه مرتبه دیدن یه گوشه مسجد یه نماز جماعت دیگه راه افتاده، پچ پچ میشه و یه عده دارن میرن اونور، تجمع دیگه. مردم رو دارن دو بخش میکنن. یه بخش میگن بیان این ور. چرا؟ طلحه و زبیر به مسجد آمدن در گوشه ای دور از مردمی که پشت علی اقتدا کرده بودن و نشسته بودن برای نماز رفتن. به دنبال آنها مروان، سعید، عبدالله ابن زبیر و جمعی دیگر از قریش و دانها پیوستن. جمعی که هی زیادتر شد و ساعتی آهسته با یکدیگر پچ پچ میکردند. روز دوم حکومت. بعد مخالفتشون آشکار شد. عمار آمد پیش علی گفت آقا هوا پس آقا این سخنانی چی بود شما کردی؟ خب یک کمی آرامتر. همین روز اولی اینا پرچم دارن برمیدارن. اینا دارن فتنه میکنن و خلف وعده کردن. دارن میزنن زیر بیعتی که دیروز کردن. دوباره حضرت امیر رفت سخنرانی کرد. روز سوم حکومت. گفت مردم برترین مردم نزد خداوند از نظر مقام کسی است که تابع کتاب سنت باشه و به تکلیفش عمل بکنه. اون ملاکه، هیچ چیز دیگری ملاک نیست، همه مساوی هستید. آمدن پایین دو رکعت نماز خوند. سپس به عمار گفت برو به طلحه و زبیر که گوشه مسجد نشستن یه مغازه جدا باز کردن بگو بیا اینجا من باشون کار دارم. رفت صداشون کرد آمدن پیش از امیر. بهشون گفتن که شما رو به خدا سوگند آیا چنین نبود که شما با میل خودتون به آزادی کامل آمدید سراغ من؟ با من بیعت کردید؟ اینجوری بود یا نبود؟ یا من شما رو مجبور کردم به بیعت؟ من قدرت طلب بودم یا شما همه از من خواستید؟ گفتن چرا؟ ما گفتیم. گفت شما مجبور بودید؟ زور بالا سرتون بود با من بیعت کردید یا خودتون خواستید؟ گفتن ما با تو بیعت کردیم متوفق فکر میکردیم شما یه جوری دیگه یه روش دیگه ای دارید. نمیسیم اینجوری که ما بیعت کردیم به شرطی که شما تو کارا با ما مشورت بکنی، بدون نظر ما کاری نکنی. ما فکر کردیم حالا ما به شما چیز میکنیم، مسئله رهبری و حکومت شما رو تایید میکنیم، شما هم حوال ما رو داری دیگه، بالاخره سهم ما حق ما اینا محفوظه. ما به یه هوا بود و فضیلت ما رو بر دیگران میدانیم. شما از همین دیروز که تقسیم اموال پیش آمد معلوم شد که اصلا برای کسی حرمتی قائل نیستی. حضرت امیر گفت من حقی از شما سلب کردم یا به شما ستمی کردم؟ گفتن نه. گفت آیا حقی از مسلمانی ضایع کردم و پامال کردم یا حکمی از احکام خدا رو زیر پا گذاشتن؟ گفتن نه. گفت پس چرا از من دلگیرید؟ اگر من نه حق کسی رو پامال کردم نه حکم الهی رو زیر پا گذاشتم، شما سر چی الان با من مشکل دارین؟ گفتن به خاطر این روش حکومت کردنت و این حرفایی که میزنی اینها و اینکه چرا از نظر ما رو نمیخوای. حضرت امیر گفت که این که گفتی چرا با شما مشورت نکنن، من که اگر جایی باشه نیاز به مشورت نظر شما رو میخوام. اون چی که تا الان گفتم جای مشورت نبود، چون حکم صریح خداوند بود، سنت پیامبر بود. و ادامش که حالا بعد خود شما باید بخون، نمیخوام حالا من همه تاریخ بخونم.
بیا بشنو ای جان به صوت جلیل، ز هر جا بلند است نام علی. بیا بشنو ای جان به صوت جلیل، ز هر جا بلند است نام علی. خدا گونه بر خاکیان جلوه کرد، در آینه جسد جان جلوه کرد. خدا گونه بر خاکیان جلوه کرد، در آینه جسد جان جلوه کرد. چو آن روح در کعبه تن شکفت، چو آن روح در کعبه تن شکفت. درخشید و راز شکفتن شکفت، درخشید و راز شکفتن شکفت. اگر هر کجا سر به سر آینه است، علی راز توحید در آینه است. اگر هر کجا سر به سر آینه است، علی راز توحید در آینه است. علی زندگی 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 است، و راز خدا بندی و بندگی است. علی زندگی 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 است، و راز خدا بندی و بندگی است. و راز خدا بندی و بندگی است. و راز خدا بندی و بندگی.
آنچه تقدیم شما شنوندگان گرامی شد برنامه برای بیداری بود. تکرار سخنان جناب آقای حسن رحیم‌پور ازغدی رو در ساعت 13 از رادیو معارف میتونید شما شنوندگان عزیز و ارجمند بشنوید. ما همچنان در خدمتتون خواهیم بود تا ساعت 6 صبح و در این لحظه دعوت میکنیم برنامه روایت حماسه رو بشنوید، خاطراتی از شهید حاج قاسم سلیمانی که در قالب داستان اومده. و مدت زمان پخش هم 15 دقیقه است دوستان گرامی. پس از اون در ساعت 2 بامداد پرسوان تاریخی.
بسم الله الرحمن الرحیم. 8 سال دفاع مقدس برگی زرین از تاریخ انقلاب اسلامی است، دوران حماسه و شور و شعور که در آن رزمندگانی یک شبه ره 100 ساله پیمودند و به مقام قرب الهی رسیدند. سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در شمار رزمندگانی بود که در 8 سال دفاع مقدس حماسه ها آفرید و پس از آن تا لحظه شهادت در جبهه حق ماند و ماندگار شد. روایت حماسه گزیده ای از خاطرات شهید حاج قاسم سلیمانی است که بر اساس کتاب حاج قاسم بازنویسی شده است. روایت حماسه قسمت دوم. بچه ها ساعت 6 بعد از ظهر رفتن و 6 صبح برگشتن. 12 ساعت راهپیمایی با کوله پشتی همه رو از پا انداخته بود. خطر گشت زدن عراقیا بود. بچه ها که خیلی خسته بودن اصلاً استتار نمی کردن و خسته روی خاکریز افتاده بودن. حمید که سرحالتر از بقیه بود پیش من اومد و گفت قاسم، اگه اینطور پیش بریم عراقیا ما رو می بینن و سگاشون همه رو تیکه تیکه می کنن. گفتم بچه ها رو که می بینی خسته افتادن، کاری نمیشه کرد. حمید سر تکون داد و گفت اینجوری نمیشه. و رفت و چند تا سطل آب آورد و ریخ رو سر بچه ها. منطقه جزو خوزستان بود و زمستونش خیلی سرد نبود. روزاش گرم بود و شباش بهاری. آب بچه ها رو خیلی سر حال آورد. بعضی با سر و روی خیس میخندیدن. بعضی هم از این کار خوششون نیومده بود. به هر حال حمید با این کار بچه ها رو به پشت خاکریز کشوند. کمی بعد پیغام اومد که امشب عملیاته. باز بچه ها رو آماده کردیم. اتفاقا بهترم شد چون در این رفت و برگشت مسیر رو خوب یاد گرفته بودن. به خصوص که رد مشخصی هم به جا گذاشته بودن. تو مسیر برگشت کوله پشتی، RPG و خوردریزای بچه ها افتاده و مسیر رو مشخص کرده بود. دشمن رو زیر نظر داشتیم. واکنش خاصی روی ارتفاعات دیده نمی‌شد. دوباره بچه‌ها رو به سمت عراقی‌ها حرکت دادیم. نیروهای سمت راست ما به میدون مین برخورده بودند. همراهشون تخریبچی هم نبود. یکی از علتایی که باید دشمن رو دور می‌زدیم همین بود. ما 3 تا تخریبچی داشتیم. برای هر میدون مین 1 نفر رو فرستادیم. گروهان حمید منطقه رو دور زدن، یعنی از راه عراقیا بالا اومدن. همین که درگیری شروع شد آتیش کمر سرخ قطع شد. بچه ها تا نزدیکی ارتفاعات بدون درگیری پیش رفتن و بعد از شنیدن رمز به ارتفاعات حمله کردن و سرشاخه اونا رو گرفتن. اطراف کمر سرخ کاملا بسته شد و 202 سقوط کرد. ناحیه کمر سرخ 2 محور شده بود. 1 محور رو حمید چریک رفت و محور دیگر رو سردار خوشی که فرمانده گردان بود و حمید جانشینش. پیک مخصوص حمید شهید منصوری بود. مصطفی هندوزاده هم کنارش بود. تو محور اون شهید طاهری بیسیمچی بود. حمید از وسط ارتفاعات رفت و سردار خوشی از سمت چپ ارتفاعات رو دور زد. اونا از 2 محور حرکت کردن و ارتفاعات رو گرفتن. حمید خیلی سریع نیروها رو به سمت اهدافی کشوند که باید فتح می شد. سرعت عمل خوبی داشت. این سرعت رو به نیروهای تحت امرش هم منتقل می کرد. برادر طاهری بیسیمچی حمید تو همون عملیات شهید شد. حمید و سردار خوشی رفتن تا پیکر مطهر اونو پیدا کنن چون کاغذ رمز همراهش بود و ممکن بود لو بره. بعدها فهمیدن که شهید طاهری موقع شهادت کاغذ رمز خورده بود. با با وجود موانع حمید خط و شکست و ارتفاعات تا صبح به جز یک منطقه تثبیت شد. سردار خوشی و حمید چریک به اون نقطه رفتن. اونا دوباره نیروها رو سازماندهی کردن و با حاج مهدی کازرونی به سمت روستا رفتن. سازمان پیاده راه انداختن تا روستا رو دور بزنن. تا 50 متری دشمن واکنشی نشون نداد. یه دفعه از 4 طرف تیربار و RPG زدن. عده‌ای از بچه های رزمنده زخمی شدن و یه نفرم شهید شد. من اون موقع از حمید بیخبر بودم و دنبالش میگشتم. فکر میکردم حمید شهید شده. ارتفاعات طولانی بود. همینطور از صبح میگشتم. ساعت 10 حمید رو دیدم که به سمت نیروهاش اومد. پاش زخمی شده بود. جلو رفتم و اونو بغل کردم. حمید ماجرای فتح ارتفاعات رو تعریف کرد و گفت چند تا اسیر گرفتیم که الان بالای تپن. عراقی ها بالای تپه مونده و خیلی ترسیده بودن. چون تپه محاصره شده بود و می دونستن اگه تیراندازی کنن همشون کشته میشن. من که تردید عراقی ها رو دیدم از ترس و غفلتشون استفاده کردم و سلاح یکی از اونا رو گرفتم و همه رو اسیر کردم. حالا هم براشون چند تا مراقب گذاشتم و خودم اومدم پایین. فکر کنم 70-80 نفری باشن. به این ترتیب عملیات در روز اول با موفقیت تمام شد. روز دوم خبر رسید که عراقی ها با تیپ 10 زرهی به دشت عباس حمله کردند. بعدم نیروهای ما رو تو موقعیت 202 محاصره کردن و بین ما و کمر سرخ فاصله انداختن. از طرفی بچه های تیپ امام حسین علیه السلام در شیخ مزبور و عین خوش عملیات می کردن. در شیخ مزبور عده‌ای بودند که معلوم نبود بچه های تیپ امام حسین هستند یا افراد خود ما یا حتی عراقی ها. هرچند رنگ خودروشون شبیه رنگ خودروی عراقی ها بود اما برای ما قطعی نبود چون بچه های اصفهان خودروها رو تو عملیات طریق القدس و جاهای مختلف دیگه غنیمت گرفته بودند. حمید و با پای مجروح همراه عده‌ای از بچه‌های رزمنده به شیخ مزبور فرستادیم. تمام مدت با همه ارتباط برقرار کردیم و یک گروه از اونا به سمت هدف راه افتادند. نیروهای عراقی تو ده شیخ مزبور حدود 600 نفر بودند که تو درگیری عین خوش و 202 به این ده رفته بودند تا از راه رودخونه چیخاب فرار کنند. اما در شیخ مزبور محاصره شده بودن. اونا سازماندهی رزمی نداشتن و حسابی ترسیده بودن. با این حال احتمال خطر و درگیری بود. حمید هر 600 نفر رو با حداقل درگیری و کمترین تلفات اسیر کرد و به منطقه ما آورد. عملیات فتح المبین 10 روزی طول کشید. ما با عراقی‌ها تو دشت عباس درگیر بودیم. کمر سرخ دست ما بود و با خاکریزی که کنار امامزاده زده بودیم مهار منطقه تو دستمون بود. عراقی‌ها به سمت تنگه ابو غریب عقب نشینی کردن. از نیروی ما یک گروهان مونده بود. بیشتر افراد زخمی یا شهید شده بودند. ساعت 1:30 شب شهید حسن باقری با محمد علی ایران منش اومدن پیش من. نامه ای از آقا محسن رضایی داشتن و نقشه ای از تنگه ابو غریب. اومده بودن منو توجیه کنن که تنگه رو ببندیم و مانع ورود دشمن به منطقه فتح المبین بشیم. احتمال داشت عراقی ها با رد شدن از طریق دشت چمسری به سمت ارتفاعات تینو و رقابیه و عین خوش بیان و همه زحمتای ما هدر بره. ما تا اون موقع تنگه ابو غریب رو ندیده بودیم. جلسه ای گذاشتیم و قرار شد دو کار انجام بدیم. یکی این که 10 یا 12 کمپرسی با چراغ روشن به سمت عراقی ها حرکت کنند، یعنی تظاهر به آوردن نیرو و تجهیزات کنیم. این کار باعث ترس عراقی ها می شد. یا فرار می کردن یا دست از مقاومت بر می داشتن. دوم این که شهید حمید عرب نژاد با لودر جلودار ما بشه و اولین درگیری رو اون به وجود بیاره. عراقی ها کالیبر و RPG داشتن و کار عرب نژاد خیلی خطرناک بود. قرار شد حمید چریک و تهامی با گروهان بعدی پشت سر حمید حرکت کنن. اون شب با فاصله حدود 20 متر دنبال هم بودیم. صبح ساعت 8:30 به سمت عراقی ها راه افتادیم، اما اثری از اونا نبود. من و تهامی و حسین دانایی با استیشن به سمت تنگه ابو غریب رفتیم تا موقعیت عراقی ها رو شناسایی کنیم. همونجا انفجار ماشین پیش اومد و عملیات فتح المبین تموم شد. آخر عملیات فتح المبین حمید مدتی مفقود شد. بعدها از خودش شنیدیم که اسیر شده بود. اون گفت با ترکش خمپاره مجروح شدم و از هوش رفتم. روز بعد ساعت 11 بود که به هوش اومدم و دیدم 10-20 عراقی محاصرم کردن. خودم رو به مردن زدم. بعد به امام زمان متوسل شدم و گفتم ای امام زمان، من هر کاری کردم برای رضای خدا بوده و اعتلای دین اسلام، خودت نجاتم بده. عراقی ها به سمتم اومدن و چند تا لگد به هم زدن و فکر کردن مردم. بعدش رفتن. 10 دقیقه بعد 2 سرباز عراقی اومدن. باز احتیاط کردم و خودم رو به مردن زدم. 2 عراقی با بغض منو سرباز امام خمینی خطاب کردند. وقتی جیبامو گشتن و مهر و قرآن و عکس امامو درآوردن، به صدام فحش دادن و خطاب به من گفتن این سرباز حضرت محمد و حضرت علیه. به دلم افتاد این لطف امام زمانه. حرکتی کردم و اونا فهمیدن زندم. اونا منو به سنگرشون بردن و بهم غذا دادن. بعضی از عراقی ها که فارسی بلد بودن گفتن که اونا رو به زور به جبهه آوردن. دکترشون منو معاینه و پانسمان کرد. همه تنم پر از ترکش بود و جای ترکش ها حسابی می سوخت. منو سوار تانکی کردن تا به عقب منتقل کنن. من که از خدا خواسته بودم شهید بشم نه اسیر. یه لحظه وقتی خدمه تانک پیاده شدن و دیدم کسی دورو بر تانک نیست، از فرصت استفاده کردم و کمی سینه‌خیز و کمی به حالت 2 به سمت سنگرای خودی فرار کردم. وقتی بچه ها رو دیدم رو خاک افتادم و خدا رو شکر کردم. بعدش منو به بیمارستان اهواز منتقل کردم. تو عملیات خیبر شهید زین الدین و بچه های لشکر 17 علی ابن ابی طالب خیلی تو فشار بودن، چون در ضلع مرکزی جزیره مجنون بودن. اون موقع خاکریز، پناهگاه، سیلبند و سنگری نبود. بمباران و آتیش شدید دشمن مجال نمیداد سنگری درست بشه. بچه ها تو گل و آب دفاع می کردن. خیلی وقتا خون و گل تو کانال قاطی می شد. پشت سر نه پلی بود و نه جاده‌ای. پایین تأسیسات نفتی عراقی ها تو جزیره مجنون سنگر کوچیکی بود به اندازه 1.5 در 2 متر. تو این سنگر 4-5 فرمانده بودن. شهید زین الدین، شهید همت، شهید باکری و 1-2 نفر دیگه که الان زندن. آتیش اونقدر شدید بود که هر کس بیرون بود زخمی یا شهید می شد. در طول جنگ و عملیات مختلف جزیره مجنون و مقاومتی که اونجا شد جزو برجسته ترین مقاومت ها در جنگ بود. من اونجا شهید زین الدین رو دیدم که همه ی گردن و صورتش از شدت آتیش و دود باروت سیاه شده بود. اگه دست می کشیدی رو صورت یا گردن و پیشونی شهید زین الدین، دستت از دود باروت سیاه می شد. با این همه مشکلات روحیه شهید زین الدین دیدنی بود.